میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تاجر ونیزی، اثر ویلیام شکسپیر، اقتباس و تنظیم برای رادیو از محمد پورحسن. هنرمندان: میر طاهر مظلومی، آنتونیو، رضا عمرانی، بسنیو، نازنین مهیمنی، پرشیا، فریبا طاهری، نریسا، مهرداد مهماندوست، گراسیانو، بهناز بستاندوست، جسیکا، محمد رضا قلمبور، لورنزو، باقر کریمپور، گوبو، بهادر ابراهیمی، لانسلوت، محمد پورحسن، لئوناردو، فرشید صمدی پور، شاهزاده آراگون، شقایق خاکی پور، ژنت، احمد لشینی، سالارینو، جناب دوک، محمد رضا علی، سالانیو، توبال، امیرعباس توفیقی، شاهزاده مراکش، سالیرو و علی میلانی در نقش شایلک. گوینده: نگین خواجه نصیر. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. کارگردان: محمد پورحسن. تهیه کننده: محمد مهاجر. قسمت پنجم:
شنوندگان عزیز، در قسمت قبل شنیدیم که بسنیو که از بین تمامی خواستگاران پرشیا بیشتر مورد توجه بوده، شانس خودش رو با صندوقچه ها امتحان میکنه. اون با برگزیدن صندوقچه کم ارزش مسی نه تنها از این آزمون سر بلند بیرون میاد، بلکه بعد از دیدن عکس پرشیا در اون صندوقچه تصمیم میگیرن که با هم ازدواج کنن. پرشیا در این لحظه انگشتر گرانبهایی رو به رسم یادبود به بسنیو میده و از اون میخواد که تا ابد در انگشتش نگه داره. در این زمان گراسیانو که خواهان نریساست به اون پیشنهاد ازدواج میده و نریسا به سان پرشیا انگشتر گرانبهایی به گراسیانو میده و همون تقاضا رو از اون میکنه. در این فواصل لورنزو و جسیکا و سالانیو برای دیدن بسنیو به منزل پرشیا آمده و سالانیو اذعان میکنه که آنتونیو در محلکه خطرناکی قرار گرفته، چرا که کشتی های آنتونیو در دریا غرق شده و شایلاک هم از فرصت استفاده کرده و علیه اون به دادگاه شکایت کرده. بسنیو در این هنگام تصمیم میگیره که پرشیا رو ترک کنه و برای کمک به آنتونیو به ونیز بره. بعد از اون که بسنیو به سمت ونیز حرکت میکنه، پرشیا تصمیم میگیره که با نریسا آماده یه سفر به ونیز بشه تا در لباس مردانه به عنوان قاضی در محکمه حاضر بشن. پرشیا و نریسا با لباس مبدل مردانه به محکمه میرن و شاید به این طریق بتونن آنتونی رو از اون محلکه خطرناک نجات بدن.
بله راست میگویم، چون بدان که گناه پدران به گردن فرزندان گذاشته میشود، پس به طور قطع برای تو بیمناکم. من همیشه با تو صریح و یک دل بودم، به این جهت افکارم را پنهان نمیدارم، پس شاد باش چون به طور قطع تو نفرین شده هستی. تنها یک راه امید هست که من بتوانم کاری برایت انجام دهم.
بگو ببینم چه امیدیست؟
تو میتوانی تا حدی امیدوار باشی که پدرت به وجودت نیاورده و دختر این یهودی نیستی.
این امید حقیقتا نامشروع است. در این صورت گناه مادرم به گردن من گذاشته می شود.
متاسفانه حتم دارم که در این صورت تو از طرف پدر و مادر هر دو لعنت شده ای. در نتیجه اگر از پدرت اجتناب کنی دچار مادرت می شوی و اگر از مادرت دوری کنی دچار پدرت می شوی. در هر صورت از دو جانب کار تو خراب است.
ولی شوهرم مرا نجات خواهد داد، اون مرا مسیحی کرده است.
پس حقیقتا باید او را سرزنش کرد. به اندازه کافی مسیحی وجود داشت که با یکدیگر زندگی کنند. این عمل ارشاد مردم به مسیحیت قیمت خوک را بالا خواهد برد. اگر بنا باشد همه ما گوشت خوک بخوریم، به زودی نخواهیم توانست یک ورقه نازک گوشت را در مقابل پول گزافی به دست آوریم که روی آتش سرخ کنیم.
لانسلوت، من به شوهرم میگویم چه گفته ای. او میآید.
همسر مرا در گوشه و کنار گیر آورده ای، چه در گوشش نجوا میکنی؟
لورنزو، او با صراحت به من میگوید در بهشت برای من امید بخشش نیست، چون من یک دختر یهودی هستم و میگوید تو هم عضو خوبی برای کشور نیستی که یهودی ها را به مسیحیت دعوت میکنی، زیرا باعث افزوده شدن قیمت خوک میشوی.
برو پسر، بگو برای شام حاضر شوند.
این کار شده است آقا، زیرا آنها هم شکم دارند.
عجیب است، چقدر تو تیکه پرانی میکنی. نزد هم قطارانت برو و بگو میز را بچینن و غذا را بیاورن تا ما هم سر شام حاضر شویم.
در مورد میز آن را خواهند آورد. در مورد غذا آن را خواهند پوشاند. در مورد آمدن شما به شام آقا، هر طور میل شما باشد. یوهو،
امان از بابه تشخیص که اگر داشت کلمات او را شایسته نشان میداد. خب جسیکا، حال تو چطور است؟ عزیزم، اکنون بگو ببینم عقیده تو درباره همسر آقای بسانیو چی؟
از حد تعریف گذشته. کاملا شایسته است که بسانیو زندگی درست و شریفی داشته باشد، زیرا با داشتن نعمت چنین همسری لذات بهشت بر روی زمین نصیبش شده، و اگر بر روی زمین قصد ادامه آن زندگی شرافتمندانه را نداشته باشد، در این صورت حق نیست اصلا به بهشت برود. اگر دو رب و نو با هم شرطی بر سر دو زن دنیوی ببندند و پورشیا یکی از آنها باشد، باید برای آن دیگری چیزی اضافی گرو گذاشت، زیرا این دنیای دون و وحشی نظیر او را در سراسر خود ندارد.
تو همانچنان همسری باهوش هستی که همچون پورشیا نصیب پسانی شده.
بهتر بود عقیده مرا در این باره میپرسیدی.
وقتی دیگر چنین خواهم کرد. اکنون برای صرف شام بروی.
نه بگذار تا اشتها دارم به تعریف تو بپردازم.
نه تمنا دارم آن را برای صحبت سر میز نگاه داری. در آن صورت هرچی بگویی مانند سایر خوراکی ها برایم قابل حضم خواهد بود.
بسیار خوب، عقیده ام را درباره ات خواهم گفت.
آیا آنتونیو اینجاست؟
حاضرم برای اینکه والا حضرت به این قضیه توجه فرماید.
من برای تو متاسفم. تو به اینجا آمده ای که به مدعی سنگدلی جواب گویی، یعنی موجود بدبخت بی‌عاطفه‌ای که ابدا احساس ترحم نمی کند و یک جو بخشش در وجود خود ندارد.
شنیدم که والا حضرت کوشش بسیار برای تعدیل روش خشونت آمیز او به کار بردند، ولی چون او سرسختانه ایستاده و هیچ وسیله قانونی نمیتواند مرا از چنگ کینه توزی او رهایی بخشد، من شکیبایی خود را در مقابل خشم او قرار میدهم و خود را آماده کردم که با روحی صبور رنج ستمگری و غضب او را تحمل کنم.
یهودی را به دادگاه بخوانید.
او حاضر است قربان.
من اینجا هستم قربان.
شایلاک، همه دنیا بر این عقیدند و خود من هم از آنها هستم که قصد تو در ادامه این روش چین توزانه این است که آن را تا آخرین لحظه دنبال کنی، که در آن صورت رحم و شفقت تو عجیب تر از بیرحمی ظاهری تو جلوه کند. یهودی، منتظر جواب رفعت آمیز تو هستم.
من والا حضرت را از قصد خود مستحضر ساختم و به روز استراحت مقدس خودمان سوگند خوردم که جریمه مذکور در سند خود را بستانم. اگر از دادن آن ابا کنید، خطر آن متوجه قوانین و فرامین و آزادی شهر شما خواهد شد.
در مقابل 3000 دوکا اکنون 6000 دوکا می دهم.
اگر هر سکه از این 6000 دوکا 6 قسمت شود و هر قسمت به صورت 1 دوکا در آید، حاضر به قبول آن نخواهم بود، زیرا مایلم سندم تعدیه شود.
ای تو که حاضر به ترحم نیستی، چطور امید به ترحم داری؟
من که مرتکب گناهی نشدم، از چه باید بترسم؟ شما در بین خود بسیاری افراد زرخرید دارید که مانند اولاغ و سگ و قاتل خود آنها را به کارهای پست و حقیر میگمارید، زیرا آنها را خریده اید. آیا من میتوانم به شما بگویم آنها را آزاد کنید و به عقد همسری وراث خود درآورید؟ یا اینکه چرا در زیر بارهای شما عرق میریزن؟ یا اینکه بهتر است بستر آنها را به نقوی بستر خود سازید و ذائقه آنها را با گوشتای لذیذ پرورش دهید؟ حال جواب شما این خواهد بود: این بردگان متعلق به ما هستند. ما، من هم همین جواب را به شما میدم. 1 پوند گوشتی که از او مطالبه میکنم به قیمت گزافی خریداری شده و متعلق به من است و آن را خواهم گرفت. اگر از دادن آن ابا کنید، نج بر قانون شما باد، زیرا معلوم است که قوانین ونیز ضمانت اجرا ندارد. خب، من منتظر صدور حکم هستم. جواب بدهید، آیا این حکم به نفع من خواهد بود؟
بر طبق اختیارات خود می توانم این جلسه دادگاه را تا ورود بلاریو که وکیلی آزموده است تعطیل کنم. من به دنبال او فرستادم که امروز به اینجا بیاید و این موضوع را فیصله دهد.
قربان، پیچی در خارج منتظر است و به تازگی از پادوا آمده و نامه ای از دکتر بلاریو آورده است.
سالریو، نامه را بیاورید و پیک را نزد من بخوانید.
اطاعت قربان.
آنتونیو، نگران نباش دوست من، باید شجاع باشی. من حاضرم این یهودی گوشت و خون و استخوان مرا بگیرد پیش از این که بگذارم یک قطره خون تو هدر رود.
من مانند قوچ بیمار گله شایسته مرگم. ضعیفترین میوه زودتر به زمین میفتد. من هم همینطورم. بسنیو، برای تو کاری بهتر از این نیست که زنده بمانی و کتیبه قبر مرا بنویسی.
قربان، پیک وارد می شود.
آیا از پادوا از طرف بلاریو آمده ای؟
بله قربان، بلاریو به بالا حضرت درود می فرستد و این نامه را تقدیم شما کرده است.
تو چرا کارد خود را با این اشتیاق تیز می کنی؟
برای اینکه جریمه را از این ورشکسته بگیرم.
کاردت را با تخت کفشت تیز نمی کنی، بلکه آن را با روحت تیز می کنی ای یهودی سرسخت. ولی هیچ فلزی حتی تبر دشخیم نمی تواند نیمی از تیزی کینه توزی برنده تو را تحمل کند. آیا هیچ تمنا و ادعیه‌ای قادر نیست به قلب تو راه بیابد؟
خیر، هیچ دعایی که تو شعور گفتن اون را داشته باشی قادر نیست.
ای سگ آری از ترحم، لعنت خداوند بر تو باد. باید عدالت را مقصر شمار که به تو اجازه زنده ماندن میدهد. تو نزدیک است باعث تزلزل ایمان من شدی. تا آنجا که با فیثاغورس هم عقیده شدم که روح حیوانات در کالبد انسان حلول می کند. روح پست تو اول در وجود گرگی بود که برای کشتن انسان به دار آویخته شد و از آنجا به پرواز در آمد و در حالی که تو در بطن نامقدس مادرت بودی وارد بدن تو شد، زیرا تمایلات تو همه گرگ صفتانه و خونخوار و گرسنه و حریص هم.
اگر تو با زبانی خود نتوانی مهر سند را بشکنی نتیجه ای آید نمی شود جز این که گلوی خود را با این داد و فریاد آزار دهی. ای جوان نیکسرش، عقل خود را ترمیم کن، وگرنه به طوری متلاشی خواهد شد که دیگر قابل ترمیم نخواهد بود. من منتظر صدور حکم هستم.
این نامه از طرف بلاریو است که یک وکیل دانشمند و جوان را به دادگاه ما معرفی میکند. او کجاست؟
او همینجا منتظر است که بداند جواب شما چیست و آیا به او اجازه ورود میدهید؟
با کمال میل، لطفا بروید و او را با ادای احترام به اینجا بیاورید.
اطاعت قربان.
این نامه بلاریوس که من آن را برای دادگاه قرائت میکنم. به اطلاع والا حضرت میرسانم که در موقع دریافت نامه شما دچار بیماری بودم، ولی وقتی که پیک شما وارد شد یک وکیل دانشمند جوان که نامش بالتزار است برای ملاقات دوستانه ای نزد من آمده بود و من او را از جریان دعوی بین یهودی و آنتونیوی بازرگان با خبر ساختم. بعد به مطالعه کتب قانونی پرداختیم و او از عقیده من آگاه شد و با دانش خود که وسعت آن را نمیتوانم به حد کافی به ستایم آن را تکمیل کرد و طبق اصرار و درخواست من نزد شما میآید تا جانشین من در اجابت امر والا حضرت شود. تمنا دارم تصور نفرمایید که جوانی او در خور احترام کمتری است، زیرا من هرگز ندیدم که ضمیری اینقدر آزموده و مجرب در کالبدی که اینقدر جوان است جای گرفته باشد. پذیرش او بستگی به تمایل والا حضرت دارد، ولی آزمودن او بیشتر از تعریف من باعث جلب تحسین شما خواهد شد. شما شنیدید بلاریوی دانشمند چه نوشته است؟ لابد این هم همان وکیلی است که وارد می شود. بیا تا دست تو را بفشارم. آیا تو از طرف بلاریو آمده ای؟
بله قربان.
خوش آمدی، در جای خود قرار بگیر. آیا با این دعوی که اکنون در این دادگاه مطرح است آشنا هستی؟
کاملا از آن اطلاع یافتم. تاجر کدام یک و یهودی کدام است؟
آنتونیو و شایلاک پیر هر دو مقابل ما ایستادند.
آیا تو نامت شایلاک است؟
بله، اسمم شایلاک است.
دعوی تو وضع عجیبی دارد، ولی به هر حال طوری منطبق با قوانین ونیز است که نمیتوان به آن اعتراضی کرد. آقا، تو در خطر آزار او هستی، اینطور نیست؟
بله، او چنین میگوید.
آیا به صحت سند اعتراف داری؟
بله.
در این صورت این یهودی باید رحم و شفقت نشان دهد.
به من بگویید چه اجباری برای این کار دارم؟
رحم رابطه با اجبار ندارد و مانند باران رحمت است که از آسمان بر زمین میبارد و دوچندان باعث خیر و برکت است، زیرا به بخشنده و گیرنده هر دو برکت میدهد.
و قوی ترین قدرت در دست قوی ترین شخص محسوب می شود و بر تارک پادشاه برازنده تر از تاج اوست که نشانه شکوه و جلال و ترس و احترام نسبت به پادشاهان است. ولی رحم بر این نیروی دنیوی برتری دارد و جایگاهش هم در قلب پادشاه است و صفت ممتاز خداوند محسوب می شود. قدرت دنیوی هم وقتی که ترحم را با عدالت در می آمیزد بیش از پیش خود را شبیه به قدرت آسمانی نشان می دهد. پس یهودی، اگر چه تقاضای تو کسب عدالت است، این نکته را بسنج که تنها از راه عدالت هیچ یک از ما نمی توانیم رستگار شویم. همه ما تمنای رحم و بخشش داریم و دعا به ما می آموزد که در اعمال خود رحم و شفقت نشان دهیم. من تا این حد سخن گفتم که تقاضای تو را برای دادخواهی تعدیل کنم، ولی اگر در اجرای آن اصرار بورزی، دادگاه ونیز جدی و دقیق است و ناچار حکم را بر ضد این بازرگان صادر خواهد کرد.
نتایجی که داره من به گردن خودم باشم. من تقاضای صدور حکم را نسبت به شرط مذکور در سند خود دارم.
مگر او قادر نیست دین خود را بپردازد؟
چرا؟ حاضر است و آن را در حضور دادگاه تسلیم میکنم، ولی و اگر کافی نیست تعهد میکنم در مقابل گرو گذاشتن دست و سر و قلب خود 10 برابر آن را بپردازم. اگر این هم کافی نباشد واضح است که کین توزی بر عطوفت غلبه یافته است. از شما تمنا دارم این بار قانون را طبق اختیارات خود تعبیر کنید، زیرا برای انجام یک ثواب بزرگ یک خطای کوچک جایز است تا بدین وسیله مانع اجرای منظور این ابلیس بی‌رحم شوید.
چون این عملی جایز نیست. هیچ قدرتی در ونیز نمیتواند قانونی را که روزی وضع شده تغییر دهد، زیرا چون این کاری بدعت است و خطاهای بیشماری به تقلید از آن در اداره کشور صورت خواهد گرفت. نه، نباید چون این کرد.
یک دانیال بر مسند قضاوت نشسته است، ولی یک دانیال. ای خازی جوان و خردمند، چقدر محترم میشه.
تمنا دارم سند را به من نشان دهید.
ای دانشمند بسیار محترم، بفرمایید. این است.
شایلاک، چند برابر پول حاضران به تو بدم؟
من سوگند به خداوند یاد کردم، سوگند یاد کردم. آیا حق است که روح خود را دچار گناه پیمان شکنی کنم؟ نه، حتی برای خاطر ونیز هم حاضر نیستم.
بسیار خوب، در این صورت این سند نقض شده و این یهودی بر طبق قانون میتواند 1 پوند گوشت از نزدیکترین قسمت بدن به قلب ببرد. ولی رحیم باش و چند برابر پول خود را بگیر و اجازه بده سند را پاره کنم.
وقتی جریمه طبق شرایط قرارداد تعدیه شود، اون را پاره می کنم. این طور به نظر می آید که شما یک قاضی شریف هستید که از قوانین مطلعید و تفسیر و تشریح شما منطقی بوده است. به این جهت به نام قانونی که شما رکن شایسته آن هستید، تقاضا دارم در صدور حکم تصریح کنید. به روحم قسم که هیچ نیرویی در زبان بشر وجود ندارد که بتواند تصمیم مرا تغییر دهد. در مورد سند خود ایستادگی می کنم.
بسیار خوب، اینطور باشد. در این صورت آنتونیو، تو باید سینه خود را برای کارد او آماده کنی.
ای داور شریف، ای جوان،
چون قانون که با این قبیل مسائل سر و کار دارد کاملا منطبق بر موضوع جریمه است که ظاهرا در این سند ذکر شده.
کاملا درست است. ای داور خردمند درستکار، چقدر تو از آنچه به نظر میایی مجربتر و آزموده تری.
آنتونیو، سینه خود را عریان کن.
کاملا درست است. ای داور خردمند درستکار، چقدر تو از اون چه به نظر میایی مجربتر و آزموده تر.
آنتونیو، سینه خود را آریان کن.
بله 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 بله، سینه اش همون نقطه ایست که در سند ذکر شده. اینطور نیست ای داور شریف. نزدیکترین قسمت بدن به قلب عین کلمات سند است.
همینطور است. آیا ترازو حاضر است که گوشت را وزن کنیم؟
بله بله بله، حاضر است.
شایلاک، پزشکی را در اینجا حاضر کن که به خرج تو جراحات او را معالجه کند که مبادا خون ریزی او منجر به مرگ شود.
آیا این نکته در سند ذکر شده؟
ذکر نشده، ولی چه مانعی دارد؟ تا این حد احسان کردن عمل خیری محسوب می شود.
نه 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 نه، در سند چنین نکته نیست و به چرچ نمی خوره.
ای بازرگان، تو صحبتی نداری؟
فقط یکی دو کلمه. من خود را آماده ساختم. به سنیا دستت را به من بده. خدا نگهدار. از اینکه به خاطر تو دچار این مصیبت شدم اندوهگی مباش، زیرا در این مورد تقدیر من خود را مهربانتر از آنچه عادت توست نشان می‌دهد. درود مرا به همسر شریفت برسان، پس از مرگ از من به نیکی یاد کن. وقتی داستان تو به پایان رسید، بگذار خودش قضاوت کند که آیا بسانیو روزی یک دوست واقعی نداشت.
آنتونیو، من با همسری ازدواج کردم که همچون زندگی نزدم عزیز است، ولی نه زندگی، نه همسر و نه تمام دنیا بیش از زندگی تو در نظرم ارزش ندارد و حاضرم همه آنها را از کف بدهم و در راه این ابلیس قربانی کنم به خاطر اینکه تو را نجات دهم.
اگر همسر تو اینجا حاضر بود و چون این پیشنهادی را میشنید، برای این سخنان چندان از تو تشکر نمی کرد.
من هم همسری دارم که اعزام می کنم او را دوست دارم. کاش او به بهش می رفت و دست به دامن نیروی در آنجا می شد که این یهودی سگ خصلت را تغییر دهد.
خوب است که این پیشنهاد را در غیاب او می کنی، وگرنه چون این آرزویی در خانه‌ات فتنه به پا می کرد.
این ها شوهران مسیحیان. من دختری دارم که ترجیح می دهم او را به هر کس از طایفه باراباس بدم تا یک عیسوی شوهرش نشود. این ها شوهران مسیحیان. من دختری دارم که ترجیح می دهم او را به هر کس از طایفه باراباس بدم تا یک عیسوی شوهرش نشود. وقت خدا تلف می کنیم. تمنا دارم در صدور حکم تصریح کنید.
یک پوند از گوشت این بازرگان متعلق به توست. حکم دادگاه این است و قانون به آن رأی می دهد.
ای داور بسیار درستگار، پس حکم صادر شد. بیا خود را آماده کن.
کمی دست نگه دار. یک نکته باقی مانده است.
چی؟
این سند به تو حق گرفتن حتی یک قطر خون را هم نمی دهد.
چی؟
کلمات سند به طور وضوح این است: یک پوند گوشت. پس طبق سند یک پوند گوشت خود را بگیر، ولی در بریدن آن اگر یک قطر خون یک مسیحی را بریزی، طبق قوانین ونیز اراضی و دارایت به نفع دولت ونیز ضبط می شود.
ای داور درستکار، شنیدی یهودی؟ ای داور دانشمند،
آیا قانون چی می گوید؟
خودت آن را خواهی دید.
ای داور دانشمند، شنیدی یهودی؟ او یک داور دانشمند است.
در این صورت پیشنهاد او را می پذیرم. در این صورت پیشنهاد او را می پذیرم. چند برابر مذکور در سند را به من بپردازید و این عیسوی را آزاد کنید.
پول اینجاست.
صبر کنید. این یهودی عدالت مطلق نصیبش خواهد شد. آرام باشید و عجله نکنید. او چیزی جز جریمه نباید بگیر.
ای یهودی، چه داور درست کار و دانشمندی.
خود را برای بریدن گوشت آماده کن و مواظب باش نه خونی باید ریخته شود و نه بیشتر یا کمتر از یک پوند ببری، و اگر بیشتر یا کمتر از یک پوند ببری، تو محکوم به مرگ خواهی شد و تمام دارایت ضبط می شود.
دانیال ثانی، دانیال یهودی، اکنون ای بیدین تو را خوب گیر آوردم.
ای یهودی، پس منتظر چه هستی؟ جریمت را بگیر.
اصل قرض را به من بدهید، بگذارید بروم.
آن را برای تو حاضر کردم، اینجاست.
او از قبول آن در محضر دادگاه امتناع کرده است، بنابراین باید فقط عدالت و جریمه نصیبش شود.
یک دانیال، باز هم میگویم دانیال ثانی، ای یهودی، از تو ممنونم که این کلمه را به من آموختی.